به پادکست کتاب مقدس برای همه خوش آمدید. ما در این پادکست به همراه شما با گفت و شنود و تأمل درباره کلام خدا به دنبال تجربه تازه از قدرت تبدیل کننده کتاب مقدس هستیم تا هر بار با قوتی نو نقش خودمون رو در داستان زیبای خدا ایفا کنیم. به اپیزود هفتم از فصل نامه یعقوب خوش آمدید. در اپیزود گذشته در رابطه با حکمت صحبت کردیم و موضوع حکمت زمینی و حکمتی که از بالاست و خصیصه ها و مفاهیم مرتبط با اون رو به خوبی پرداختیم. البته که من فکر میکنم شما با من هم عقیده باشید که ما میتونیم اپیزودها و فصلها در رابطه با موضوع حکمت صحبت کنیم. خوشحالم که در کنار خودمون برادر حسام و برادر افشین رو یک بار دیگه داریم. خیلی خوش آمد میگم به شما عزیزان.
منم سلام میکنم و خوشحالم که باز میتونیم این قسمت رو ادامه بدیم در مورد کلام خدا.
منم خدمت شما سلام میگم و خیلی امیدوارم که این بحث امروز اونم پربرکت باشه.
آمین. به فصل چهارم رسیدیم. در این اپیزود من خواهشی که از شما دارم برادر حسام اگر ممکنه میتونید به شکلی خلاصه وار آنچه که تا اینجا مرور کردیم رو بفرمایید و اینکه چطور ما میتونیم بعد از صحبت در رابطه با حکمت و مسائل زبان این چطور ربط پیدا میکنه به فصل چهارم، چطور بعد از این عقبه و این مقدمه وارد فصل چهار میشیم.
واقعا نویسنده یعقوب کاری کرده در این نامه خودش که بعضی موقع از نگاه یه سری افراد که مطالعه میکنن احساس میکنن یک عدم پیوستگی هست، یک گسیختگی، چون یه موضوع رو میاره بعد میره روی بخش دیگه. من فکر کنم چیزی که در این پادکست بود اینه که ما تلاش کردیم که اون این پیوستگی رو نشون بدیم که نه، اتفاقا گسسته نیست، از هم میاره یه نکته هایی رو ولی بعد بهش دوباره میپردازه. اگه حکمت در اول باب اول بود که صحبت از درخواست حکمت بود، الان اینجا میاد به طور جدی به ثمرات حکمت رو بررسی میکنه. اگه اونجا یه تبعیضای بود، مشکلات روابطی بود، اینجا هم میخواد یک موضوع جدی در کلیسا رو به اصطلاح به ما نشون میده. یعنی اینجا رابطه بین شاید پایان باب 3 و حداقل 10 آیه اول باب 4 همینه که وقتی در مورد حکمت، در مورد میوه های صلح آمیز بودنش، عدم تبعیض، ریا و این ملایمت، همین رو داره صحبت میکنه. حالا میاد اینو میبره در چارچوب اون اتفاقی که داره میفته در کلیسای مخاطبین در برخورد با هم. و این ما میبینیم که آره، یعنی شاید اون یک کلمه هم که از اول باب 4 اومده به ما کمک کنه که میگه از کجا، میدونی همین کوتاه که بگه، یعنی از کجا این وضعیت به وجود اومده. چرا؟ چون که یه جوری ما رو هم به بعدی میبره هم به قبلی. چرا؟ چون یه چیزایی داده در اونجا در مورد این ثمراتی که به وجود میار و چقدر تو روابط، چون صلح آمیزه، میدونی، نزدیک میکنه یک حکمت از بالا. ولی واقعیت زندگی مخاطبین و کلیسا الان چی هست؟ این چیزی که در باب 4 ما بیشتر برای ما یعقوب باز میکنه.
تسلیم خداوند باشید. از کجا در میان شما جنگ و جدال پدید می آید؟ آیا نه از امیالتان که درون اعضای شما به ستیز مشغولند؟ حسرت چیزی را می خورید اما آن را به دست نمی آورید. از طمع مرتکب قتل می شوید اما باز به آنچه می خواهید نمی رسید. جنگ و جدال برپا می کنید اما به دست نمی آورید. از آن رو که درخواست نمی کنید، آنگاه نیست که درخواست می کنید نمی یابید، زیرا با نیت بد درخواست می کنید تا صرف هوسرانی های خود کنید. ای زناکاران، آیا نمی دانید دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟ هر که در پی دوستی با دنیاست خود را دشمن خدا می سازد. آیا گمان می برید کتاب بیهوده گفته است؟ روحی که خدا در ما ساکن کرده تا به حد حسادت مشتاق ماست، اما فیضی که او می بخشد بس فزون تر است. از همین رو کتاب می گوید خدا در برابر متکبران می ایستد اما فروتنان را فیض می بخشد. پس تسلیم خدا باشید، در برابر ابلیس ایستادگی کنید که از شما خواهد گریخت. به خدا نزدیک شوید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران دستهای خود را پاک کنید و ای دو دلان دلهای خود را طاهر سازید. به حال زار بیفتید و ندبه و زاری کنید. خنده شما به ماتم و شادی شما به اندوه بدل گردد. در حضور خدا فروتن شوید تا شما را سرفراز کند. ای برادران از یکدیگر بدگویی مکنید. هر که از برادر خود بدگوید و یا او را محکوم کند، در واقع از شریعت بد گفته و شریعت را محکوم کرده است. و هرگاه شریعت را محکوم کنی، دیگر نه مجری بلکه داور آن هستی. اما تنها یک شریعت گذار و داور هست، همان که قادر است برهاند یا هلاک کند. پس تو کیستی که همسایه خود را محکوم کنی؟
بله، یعنی در واقع داریم ما این وضعیت فعلی نتیجه اینه که یک ضد ارزشی تبدیل به ارزش میشه گاه در جامعه ایمان، و ببینیم شکل این ضد ارزش که منظور من ضد ارزش‌های پادشاهی خداست، با خودش گرفتاری‌ها و مشکلاتی رو به بار میاره. این ضد ارزش‌ها رو ما در روابط درون گروهی جامعه ایمان داریم میبینیم که این تضاد از همون باب سزای 13 شروع داره میشه و متن به وضوح داره میگه که چطوری حسادت، چطوری جاه طلبی، چجوری در پی سهم خواهی، در پی جاه و مقام بودن، غرور، در تضاد با افتادگی، در تضاد با بی‌ادعایی، ملایمت و صلح و صفا قرار میگیره. یعنی شما متوجه میشید که نمایندگان این ارزش ها از حکمت الهی و از حرکت به سوی اون کمال فاصله میگیرن، و بالعکس کسانی که ارزش های الهی رو دارن تو زندگیشون نشون میدن، اونها دارن این حکمت رو چیکار میکنن؟ این حکمت رو نمایندگی میکنن. و این سوال اینه که و فکر میکنم که بعد از اینکه تو آیات اول راجبش توضیح میده داره دلیلشو باز میگه، ولی این بار فکر کنم اینجا دیگه برای من تو یعقوب شدیدترین موضع‌گیری یعقوب در قبال این ارزش هاست. در آیه 4، ای زناکاران آیا نمیدانید دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟ من جای دیگه نمیدونم اینقدر مستقیم و اینقدر شدید یعقوب در برابر این ارزش های در واقع ضد ارزش در برابر یا این ارزش های تاریک بگه. و باز دوباره میگه چرا به این روز افتادین؟ نتیجه به خاطر دودلیه، و این دودلی به خاطر گرفتار شدن و آلوده شدن با ارزش‌های دنیاست. قبلا هم یه جا اینو میگفت، یادتونه توی باب اول اون پاراگراف آخر که گفت دینداری پاک و بی‌عیب، که راجع به مهار زبان صحبت کرد، راجع به توجه به نیازمندان صحبت کرد، و بعد میگه خود را از آلایش دنیا دور نگه دارند. اینجا دوباره برمیگرده به همون مطلب که اونجا میگه اگر اون نوع خداپرستی مقبوله، اینجا این اتفاق فاصله گرفتن از اونه. باز این آلایش دنیا که همون آغشته شدن با ارزش‌های این دنیاست که دائما در پی کسب قدرت، دائما در پی جاه و مقام، دائما در پی سهم‌خواهی، یا به عبارت دیگه فاصله گرفتن از حکمت الهی. اگه یارتون باشه در قسمت قبلی، اپیزود قبلی، ما گفتیم که حکمت در ذات خودش حرکت رو به پایین داره، میاد پایین، ولی شما تو جاه طلبی و مقام و قدرت و ما یه حرکت رو به بالا داریم. یعنی انگار این نردبانه به جایی که ازش بیان پایین، این نردبانه میتونه تو کلیسا تبدیلش به جایی که بره ازش برن بالا. و وقتی که یه همچین نردبانی با هست و این نردبانه شما میبینید تا
تلاش برای رفتن بالا هست، خب این یه شخص که میخواد بره بالا باید خودش تنها باشه، با دیگران رو از اون صحنه چیکار کنه، خارج کنه. و ولی برعکس، کسانی که میخوان بیان پایین همراهان میتونن داشته باشن، چون همشون دارن چیه، همه میخوان برن یعنی میخواد بگه این حرکت که ما تو ذات خدا دیدیم در امثال 8 و 9، ما تو فیلیپیان باب 2 میبینیم، هرچند با خدا بود ولی حرکت رو به پایین رو انتخاب میکنه، میاد انسان میشه، از اونم پایین تر میره، میگه خود رو خار میکنه. ولی وقتی توی جامعه ایمان این حرکت برعکس، یعنی اون چه که تو جهان مصطلحه نردبان ترقی، برای مسیحیان هم اون نردبان میشه آرزو یا ارزش، خب با خودش هزار یک مشکل میاره که یعقوب به اینا میگه ای زناکاران. یعنی اینجا میگه که اینجا شما دارید از اون ارزش ها چیه در تضاد با ارزش های الهی قرار میگیرید.
خیلی جالبه که وسط این به اصطلاح مسائلی که مشکلات روابطی هست، حتی یه نکته میاره که خیلی جالبه و میگه به دست نمیارید از آن رو که درخواست نمی کنید، و وقتی که درخواست می کنید نمیابید چون با نیت بد. یعنی این روابط به هم ریخته، این جاه طلبی ها، این منیت ها، حتی دعا رو یه جوری بی تأثیر می کنه. یعنی نه که قدرت، ولی این نوع آمدن در حضور او، در حالی که در باب 1:5 گفته اگه کسی حکمت می خواد درخواست کنه و خواهد یافت، ولی همونطور که شما هم تو جلسه قبلی گفتید، شخصی هم که اونجا هست تأثیر داره، اون تو چه شرایطی هست که داره این درخواست رو میکنه، و برای همین انگار کانالای تماس با خدا و از خدا یه چیزی رو گرفتن هم داره بسته میشه تو این فضا، عمل نمیکنه. ما بعضی وقتا میگیم اتفاقا خدا راه حل دعا رو گذاشته برای اینکه از این مشکل کمک رو به ما به حکمت بده، ولی چون با نیت بد داره سوال میشه، این کانال هم بسته میشه. یعنی امید انگار از دست میره که این فضا رها شده. و چرا؟ چون خدا چیزی بده که میگه صرف هوسرانی هاتون خواهید کرد. خدا هدف از این دعا رو داره میگه، این رو که داره درخواست میکنی راه حل مشکل نمیشه، بلکه اتفاقا باز داره دامن میذاره، چون بیشتر دنبال هوس ها و اینا خواهید رفت. پس من شاید اینجا میبینم حتی روابط بدی که بیرونی تو روابط وجود داره یه جوری میتونه اشاره کنه به رابطه ضعیفی که اینا دارن از لحاظ درونی با خدا. یعنی این دوتا همش با هم داره حرکت میکنه، چون حکمت هم از بالا بود، ولی حکمت هم بود از پایین بود. اینجا میتونیم بگیم یه دعای خوب از بالا، یه دعایی است که بیشتر پایینه، چون داره در خدمت شخص و هوسهای او میخواد این دعا به حضور خدا بره. پس برای همین من فکر میکنم که شاید حتی نه اون چیزی که قبل این آیات 1-4 هست که حکمت بود یه نوری میندازه بر این، بلکه از 5 به بعدم یه جوری به ما چیه راه حل رو باز داره نشون میده. یعنی حکمتی که از بالاست تو کجاست؟ تو رابطه با خداست. حکمتی که پایینه تو رابطه ما با دنیاست. پس دو تا چیز هست. پس من فکر کنم اینجا هم بیماری رو میگه تو 1-4 و بعد 5 بعد تشخیصش هم میگه. این یک مشکلی هستن که شما نمیتونی به دو تا قلم رو عشق ببرزی، به دو تا چیز عشق ببرزی. قلبت و دلت نمیتونه باز دو تیکه باشه، میدونی، دو دل. یکی داره تقدیم به دنیا میخواد بشه، از یک طرف ایمانداره که متعلق به خدا داره عشقش و محبتش رو به خدا تقدیم میکنه. من میگم یوحنا وقتی خواست اختار بده در نامه اولش گفت که دنیا و آنچه در آن است رو دوست مدارید، زیرا هر که دنیا رو دوست داشته باشن محبت پدر در وی نیست، و چیزهای دنیا در گذر است، اما آنچه که در اراده پدر باشه برای همیشه باقی میمونه. پس میبینیم چقدر هماهنگی بین قسمت‌های کتاب مقدس هست که دو ارباب رو نمیشه خدمت کرد. این چیزی که واقعا عیسی گفت. شما نمیتونی وقتی یکی رو خدمت کنی نمیتونی اون دیگر هم خدمت کنی. چرا؟ چون دیگه دو تیکه میشه. یعنی دیگه ولی با این دو دلی زندگی کردن، خب اینم نتایجش آیات 1-4 هست که میبینیم.
باز همین ترکیب دو، یعنی دو انتخاب، دو وضعیت، اینم یکی دیگه از اون مواد اصلی و سازنده ادبیات حکمتیه. شما وقتی که کتاب امثال سلیمان رو میخونید، میرید اونجا راجع به دو تا زن صحبت میکنه، بازم دوه، میبینید دو گونه حکمت، خب جهان و خدا. این ترکیبات دوگانه یا انتخاب بین این یا اون، اینم باز داره میگه شما داری چه متنی رو نگاه میکنه. و ادبیات حکمتی هدفش اینه که یک مود خاص، یه حالت خاصی تو خوانندگانش ایجاد بکنه. یعنی اینا فرق دارن با احکام. یعنی گاهی شما مثل که نوشته های احکامی رو که مثلا میگه قتل نکن، انگار اینجا که میگه نه این راهو برو اون راهو نرو. یعنی ادبیات حکمتی بیشتر میخواد ما رو به فکر وادار کنه، این که نگاه کنیم، یعنی انقدرم ساده نیست تمیز دادن بین اینها، میدونید انقدرم راحت نیست، اینو باید برید خودت پیدا کنی، خودت فکر کنی، با دیگری فکر کنید، با هم فکر کنید، نگاه بکنید کجا این دوستی با دنیا رخ داده. مثل آب خوردن نیست، در حالی که وقتی میگه مثلا میگه قتل نکن دیگه کاملا مشخصه که اونجا چه اتفاقی میخوام بگم. این نوشته های حکمتی ما رو به تفکر تشویق میکنه و امیدوارم این کتاب یعقوب این تأثیر رو ما بذاره که بدونیم این کارش اینه، میخواد ما بریم تو بحر این که این... خب تو امثال هم دیدیم دو تا زن، راجع به دو تا، یکی بانوی حکمته، یکی اون زن جهالته، ولی در واقع اینا استعاره است و اینجا داره میگه توی زندگی ما با دو انتخاب روبرویم، انتخاب بین خدا و انتخاب بین غیر خدا. اینکه چطور، اینکه آیا راحت میشه تشخیص داد چه انتخابی اوه چه انتخابی. این اتفاق داره تو جامعه ایمان میفته، میدونید؟ یعنی فکر نکنه این چیزایی که ما اینجا داریم میخونیم داره راجب جهان صحبت میکنه که نمیدونم دوستی با دنیا اونجا داره رخ میده. ما میدونیم که تو دنیا که اصلا عشق غلبه به عشق که به خدا که نیست، نه. ولی این چیزایی که داریم میخونیم انگار کلیساست، ولی انگار ظاهرش کلیساست ولی دنیاست، میدونید؟ یعنی دقیقا همون ارزش ها اینجا داره دیده میشه و این تو جامعه ایمانه. برای همین میخوام بگم خیلیش مخفیه، مثل حسادت. یا مثلا میگه آیا تبعیض، راجب تبعیض کجا داره رخ میده؟ خود تو جامعه ایمانه. ببینید پایین تر تو باب دو میگه آیا در میان خود تبعیض قائل نشدید؟ این تبعیض بیرون رخ نمیده، تبعیض درون داره رخ میده. و دوستی با دنیا هم که بیرون که رخ نمیده، دوستی با دنیا داره درون رخ میده. ما کلیسایی داریم توی عهد جدید، کلیسای قرنتیان، مال شهر قرنتوس، که پولس انگار داره بهشون میگه شما روح خدا رو دارید ولی طوری زندگی میکنید انگار روح خدا رو ندارید. یعنی میگه خدا روحش رو به شما بخشیده ولی شما چوری زندگی میکنید. تو باب 3 میگه در میان شما حسادت، در میان شما نزاع و در میان شما جدایی هاست. دقیقا همین اتفاقاتی که اینجا داره رخ میده. انگار داستانهای جامعه ایمان خیلی هم با هم متفاوت نیست در اون رذایل اخلاقی. و جالبه که تو این وسط، تو این وسط ما باید فکر کنیم. و من فکر میکنم اتفاقا بعدن حالا بیشتر میرسیم، این اتفاقا شخص یا جامعه‌ای که فکر میکنه این مالش نیست اتفاقا بیشتر باید فکر کنه به این، نه؟ چون یه دفعه من ممکنه با یه حالت این که بگم خب حالا وای واقعا این که توی من که نیست، این که تو ما که نیست، همچین چیزایی اینا داره، حالتهای شدید اون موقع رو میگه. نه، اتفاقا یعقوب میخواد بگه انقدر هم به خودت اعتماد نداشته باش یا انقدر هم اعتماد به نفس بیهوده و بیخود. میبینیم بعدن دیگه، نه؟ حالا یه عده در بخش تجارت یا در بخش بیزنسشون اعتماد به نفس خیلی بالا دارن. فردا این کارو میکنیم، پس فردا این کارو میکنیم، ما اینجوری میکنیم، معلومه یه چیزی درشون هست، یعنی راحت خودشون دارن تکلیفشون رو تعریف میکنن. ولی اینجا هم توی نوشته یعقوب میگه که اینقدر اعتماد به نفس یعنی نداشته باشه، بیشتر اتفاقا بیشتر فکر کن. اگه فکر میکنی که این مال تو چیه، نیست، چون گفتم تمام اینا داره در جامعه ایمان رخ میده.
نادرست به فردا. و اما شما که میگویید امروز یا فردا به این شهر و آن شهر خواهیم رفت و سالی را در آنجا به سر خواهیم برد و به تجارت خواهیم پرداخت و سود فراوان خواهیم کرد، خوب گوش کنید. شما حتی نمیدانید فردا چه خواهد شد. زندگی شما چیست؟ همچون بخاری هستید که کوتاه زمانی ظاهر میشود و بعد ناپدید میگردد. پس باید چنین بگویید: اگر خداوند بخواهد زنده میمانیم و چنین و چنان میکنیم. حال آنکه شما با تکبر فخر میکنید، هر فخری از این گونه بد است. بنابراین هر که بداند چه کاری درست است و آن را انجام ندهد، گناه کرده است.
خیلی جالب بود برادر افشین که گفتید. خیلی جار ادبیات حکمتی ما رو با یک انتخاب و با یک تصمیم روبرو میکنه و میخواد به ما کمک کنه که ما تصمیم درست رو بگیریم. ولی اون روز در مورد تثنیه باب 30 تا شما گفتید که اونجا هم یعنی بخش تورات هم داره نشون میده که آره به این راحتی هم نیست تشخیص این دو راه، نه؟ چون موسی تو باب 30 میگه که راه برکت و لعنت پیش شماست، این راه اطاعت رو داره میگه و اما نه اگر نااطاعتی، و بعد خودش هم نمیخواد تحمیل کنه. وقتی میرسه به آیات آخری 19 و 20 میگه که راه برکت و لعنت اینا هست ولی تو زندگی را برگزین. یعنی یه نصیحت، شاید بگم رهبری که واقعا سالها با اینا حرکت کرده. و بعد میام تو ادبیات حکمتی دوباره با اون دو راه روبرو هستیم و بعد میایم توی عهد جدید میبینیم که خب خود عیسی که مثل یک معلم حکمت داره درس میده، باز ما رو با دو راه یا دو در روبرو میکنه، نه؟ دو در تنگه که بعد نگاه میکنی میبینی اتفاقا اون دری که گشاده روندگانش بیشترن. یعنی یه جوری باید آدم نگاه کنه که اینجور شاید تران میبینه نشانش این باشه، تشخیص حداقل میبینی اون ور خیلی زیادتر این ور کمه. بعد توی موعظه سرکو میگه دو تا درخت هست، دو تا خونه میسازی آخر تو آخر این. پس جالبه، آره،
به شدت حکمتی اونا.
چقدر حکمت به ما کمک میکنه که حتی جایی که نمیشه این دوتا خیلی به هم نزدیک و تشخیصش سخته، ما واقعا حکمت از بالا میخوایم که به هم تشخیص بده، چون این سرنوشت ما رو تعیین میکنه دیگه. اون زنی که داره دعوت میکنه میگه آخرش به اعماق گور میرن،
مرگه،
یعنی مرگه، هیچی نیست.
همون باب اول هم دیدیم دیگه، میگه اون با خودش مرگ به بار میاره اما اون با خودش حیات به بار میاره، تاج حیات تو باب یک، اون کلام کاشته شده که در شما حیات.
آره، مزمور یکم تقریبا باز بله. دوتا، نه؟
بله بله.
آره، میخوای یه درخت اینجور باشه یا میخوای کاهی باشه که مثل باد به هوا میره، چجوریه؟ و واقعا آره، هم داره نیاز ما رو، شاید یعقوب به حکمت نیاز اونها رو، و هم تیرگی اینه که بی حکمتی چه فجایعی اینجا میتونه به بار بیاره. یعنی دور بودن از این و انتخاب‌های غلط و نمی‌دونیم، برای همین بین دنیا و خدا صحبتش با کلیساست. بله. یعنی همینه شما میگی، یعنی بله. اینو نمیگه، میگه آها این غیر ایمانداران، خب معلومه دارن با دنیا عشق می‌ورزن، باید براشون دعا کنیم که نجات پیدا کنن.
اونا یه پارچه‌ترن، درسته. این دو پارچگی که اونجا نمیدونه بلر. یه پارچه است، یه پارچه در اون یعنی... راه و روش خودش. مشکل این وره میدونی؟
نه ولرمه است، یعنی ولرم اینجاست. حالا نه اون که میگه آقا سرده بذارش کنار، ولی این ولرمه. برای همین خدا شکر خود یعقوب واقعا هم خودش آره واقعا شخصی که حکمت رو جدی میگیره، مرد حکیمیه و همینطور نامه‌ای که برای ما نوشته چقدر میتونه برای کلیسا مهم باشه که فکر میکنه نیست تو این. آقا ما عاشقین خدا هستیم، چقدر موضعمون مشخصه، وای به حال اونا، بریم براشون دعا کنیم که اونام عاشق خدا بشن. ولی میبینیم میلنگیم تو این دوتا قرم رو. مشکل کلیسا فکرم همینه، نه اینو ول میکنه نه اینو.
تو چیز من یاده بکنم از یکی از معلمان در گذشته که خیلی به حق به گردن من و خیلی حق داره بعد آرمان رشدی، ایشون روحشون شاد، ایشون یه بار تو ایران موعظه میکرد، یه جمله ای گفت، این من نمیدونم مال چند سال پیشه ولی هیچ وقت از ذهن من بیرون نرفت. و ایشون توی صحبتش میگفت که فاصله بین برای خدا زیستن و از او فاصله گرفتن یه تار موه، این مرز بین انتخاب خدا و عدم انتخاب او یک تار موه. و یعنی میخوام بگم شما ببینید اگه داری توی جاده حرکت میکنی و تو این جاده یه دفعه یه دست اندازی پیش بیاد یا یه دفعه یه پیچی پیش بیاد، میفهمی تغییر مسیر رو دیگه، نه؟ یعنی کاملا برات مشخصه که شما از راه یه اتفاقی افتاده، نه؟ به یه آگاهی میرسی. ولی فرض کنید توی جاده داری میگه هیچ کنون از این پیچ ها و این نمیدونم دست انداز ها و اینا نیست، ولی داری راه غلط رو میری. و برای همینه که شاید این مخاطبین یعقوب اینا شگفت، اصلا بهت زدن، شکن، که میگه این چرا با ما داره اینجوری حرف میزنه، نه؟ چرا به ما میگه شما زناکارید، چرا به ما میگه شما با دنیا دوستید. خب میگه ما که جفا دیدیم، نه؟ ما که اومدیم اینجا تو این به عنوان پراکندگان، به عنوان غریبان، خب تو این وضعیت حالا کوشیدیم برای خودمون با مثلا ابتکار عمل و تلاش خودمون یک بیزنسی را انداختیم، نه؟ یک کاری رو کردیم، ولی اینطور مخاطب قرار بگیریم شاید از دید اونا هم خیلی شوکه کننده است که چیره. ولی وقتی شما میبینی که این اتفاقات داره میفته تو جامعه ایمان، یعنی این زد و خورد ها، این به خصوص پایین که بی توجهی به اخشار آسیب پذیر، این تبعیض، این جانبداری ها، خب و این گونه صاحب خواهی ها، جا طلبی، این نردمان ترقی که دارن میرن بالا، اینجا دیگه یعقوب داره میگه که شرایط خارجی نیست که شما رو داره تعریف میکنه، بلکه ارتباطاتتونه، یعنی اینکه برکت مادی دارید چیز نیست. من یاد سرگذشت اسرائیل در بیابان افتادم که تو کلام خدا از جانب خود خدا به اینا میگه که پاتونم توی وسط توی بیابان خب تاول نزد، لباستون چی شد؟ پاره نشد. یعنی میخواد بگه بیشترین معجزات رو اسرائیل در بیابان دید، با اینکه میگه از هیچ کدومشون هم راضی نبود، هیچ کدومشون هم به سرزمین وعده چیه نرسیدن، نسل قبلی اسرائیل. خب یعنی به عبارت دیگه میخوام بگم گاهی ممکنه شما این برکات مادی یا برکات دیگه، حالا فقط هم اینجا حالا بحث برکات مادی رو توی هرچی میریم جلوتر بهش نزدیک میشیم، شاید چش آدم ببنده که بگی که چون من برکت یافتم، حالا اون قشر چی بهش میگن؟ قشر ثروتمند ایمانداران، اونها فکر میکنن که خدا هم با ماست، خدا هم کنار ماست، خب ببین داره بارو برکت میده. خب تو اسرائیل هم اینا تو بیابان آب داشتن، تو بیابان خوراک داشتن به شکل معجزه آسا، یعنی لزوماً رفع نیازها و برخورداری از یه سری مواهب به معنای تأیید الهی نیست، شاید درست برعکس هشداره. ولی خیلی جالب، من این آیه واقعا باید بگم که من نمیدونم این منبع این آیه 5 کجاست، یعنی چون میگه آیا گمان میبرید کتاب بیهوده گفته است که روحی که خدا در ما ساکن کرده تا به حد حسادت مشتاق. میفهمم منظورش چیه چون با توجه به آیات که توش داره این گفته میشه، ولی نمیدونم منبعش کجاست. آقای بوکام میگه احتمالاً یکی از نوشته های نقل قولیه از یک نوشته‌ای که آپوکریفا یا سودا پریگافا میش میگن، یعنی نوشته هایی که اینها تاریخیت دارن ولی الهام جز نوشته های الهامی پذیرفته چیه نشدن. احتمالاً از اونجا چون شاید خیلی معروف بوده یعقوب اون رو وارد این کرده، من این همچی آیه تو کلام من پیدا نکرده. ما راجع به خدای غیور الکانا که همون حسود هم میتونی بگید خوندیم میبینیم، متا این حسادت با اون حسادتی که تو مزمور 27 آیه 4 گفتیم فرق میکنه، یعنی اون حسادت منفیه طغیان مرضیه، ولی این که خدا میگه یا همون خدای غیور یا خدای حسود، منظور اینه که تحمل این که اون کسی که دوستش داره دل به دیگری بده رو نداره، معنی اون اینه. یعنی وقتی میگه خدا غیوره منظورش اینه که نمیتونه تحمل بکنه، همینطور که اینجا هم ما میبینیم که قومش خدایان دیگه ای داشته باشه و این براش چیه؟ این براش سخته. من اینجوری میفهمم، نمیدونم بعد حساب شما چیزی دیگه ای پیدا کردید از این یا نه.
منم نه واقعا گام کردم، ولی فقط میتونم از اون اصطلاح زناکاران، چون یعقوب یه مقدار خطابایی هم که میکنه سنگینه، یه جام گفت ای نادان.
بله.
نه تو باب اعمال و ایمان اینجا میگه زناکاران، خیلی آره به نظرم یه شخصی که خیلی رک میخواد، چون میخواد به مشکل بپردازه. میدونی هدف یعقوب نیست فقط بیماری رو تشخیص بده، خب حالا راه حلش چیه؟ ولی من وقتی فکر میکنم تو که گفتی در مورد عهد عتیق و رابطه خدا با اسرائیل و اینکه در اشعیا فکر کنم 54 هست که 1-6 میگه او شوهر توست، میدونی یه چیزی اینجا یه رابطه خاص که بعض ما دیدی صحبت به قولی که میگفت تو کلیسه گفت آقا صحبت ناموسیه، گفتم نه با اینجوری نگو ناموسیه، گفت آقا زن شوهری گفتی، گفتم خب داره میگه که آره خب همطور هوشع خیلی دیگه روی این تمرکز میکنه، چرا؟ چون که خدا به او هم میگه برو بیا همچه زنی ازدواج کن. این خیلی هست که این رابطه عاشقانه، نمیدونم ارمیا 2:2 در بیابان در پی تو روان بودم مثلا، چقدر چیزایی میگه، میگه این رابطه هست که برای همین در این زناکاری یه جاهایی میخواد چیه وارد بشه، وقتی تو عشق تو به یکی دیگه داری میدی. خدایان بیگانم که مرتب شکست اسرائیل تو این منطقه زیاد بود، من اینو بیشتر به فضا میاره با اینکه این آیه رو نمیدم دقیقاً چی میگه اینا، و اینکه خداوند مشتاق عروسشه، مشتاق همسرشه، مرتب عهد با او بسته، روی عهدش وایساده، اینا این دیگه بر نمیتابه آدم بره عشقش رو به یکی دیگه نثار کنه.
بله.
یعنی تو بری تو بغل دیگران، اینو هوشع تو کتاب میگه، میگه حتی من بهش برکت میدادم ولی او اونها رو از بعل میدید. میدونی یعنی بابا چه شما میدونی اینقدر خدا داره، و بعد میگه من تو رو تا ابد نامزد خواهم ساخت، میدونی، و تو مرا خواهی شناخت، یعنی به یه شناختی میرسی که خیلی، یعنی هیچ وقت دست نمیکشه. من فکر کنم واقعا اینجا شاید به این وسیله اینایی که احساس میکنن 12 قبیله اسرائیلن و در مسیح هستن، اینا انگار که با اینا خیلی چیز این بیگانه است، اصلا چرا باید ایشون زناکار بگه؟ ولی ببین همینه، یعنی وقتی به دنیا عشق میورزی داری به عشق دیگری پس میزنی، و چون جایگاه تو خدا تو رو عروس میبینه، شاید خودت نبینی اینو، ولی همسر میبینه که با عهد ازدواج یه جور انگار عهد بسته، پس هر حرکتی که عشق رو به سمت دیگری ببره این خیانت میبینه خدا توش، میدونی. و حالا اینه که بعد تو آیات 6 به بعد حالا میخواد بگه خب حالا به راه حلم باید رسید.
این آیاتی که شما گفتید من دیدم در هوشع باب 2 هست، آیات 14 تا 20 که خیلی جالبه، آیه 16ش که میگه خداوند میفرماید در آن روز مرا شوهر من خواهی خواند و دیگر مرا بعل من نخواهی گفت. بعل یکی از معانیش میشه همون شوهر و یکی دیگه یکی از معانیش میشه همون سرور، اون کسی که مستره دیگه، نه سرور میگن، رئیس. خب و میگه تو آخر آیه 20 میگه تو خداوند را خواهی شناخت. و کلمه شناخت در عهد قدیم کلمه تجربیه، یعنی شناخت مقوله نظری نیست، شناخت مقوله تجربی عملیه. میگه آدم زن خود حوا را شناخت، اونا بچه دار شدن، ننشستن که همدیگه راه دوره شناخت که نبود، اون منظور کاملا مشخصه اونجا چه واسه اتفاقی، یه اتفاق تجربی اونجا رخ میده. حالا خدا میگه تو بیا منو بشناس، به جایی که رفتی خدایان دیگر را شناختی. یعنی به عبارت دیگه زیستنی که درش یه سری ارزش‌های ضد پادشاهی خدا اونجا دیده میشه، به معنای اینه که شخص داره خدایان دیگه ای رو میشناسه. و اینجا میگه که نه تو بیا منو بشناس. من یه متن دیگه هم یادم اومد، همون راجع به غیور صحبت کردیم، اینم برای من خیلی جالبه، در کتاب یوشع باب آخر، کتاب یوشع باب آخر که این آخر عمر خود یوشع هم هست، به چه نتیجه رسیده این از اسرائیل، به چه نتیجه رسیده، حالا اونا رفتن تو سرزمین چیز و یوشع هم داره میره آخر عمرشه. و برای من این آیه خیلی عجیب و غریبه، در یوشع باب 24 آیه 19، اما یوشع به قوم گفت شما را یارای عبادت یهوه نیست. آب سرد. حالا اینا قبلش میگن هاشا از ما تو آیه 16 که یهوه را ترک کرده خدایان غیر را عبادت کنیم. حالا فکر کنیم مثلا یوشع میگه آفرین که اینو گفتی. تجربه این شخص آخر عمری اسیر، خوب میگه شما را یارای عبادت یهوه چیه نیست. چرا شما را یارای عبادت؟ زیرا او خدایی است قدوس و غیور، همین کلمه است کانا، او نافرمانی ها و گناهان شما را نخواهد آمرزید. خدایی قدوس و چی؟ قدوس و غیور. یعنی گاهی اوقات میبینید اصلا زیستن با همچین خدایی که اینجا تو یعقوب هم داره به همون اشاره میکنه، خدای غیور، خدای حسود اگه بخوایم بگیم، زیستن باش آسون نیست، اصلا آسون نیست. یعنی گاهی اوقات ما هی میگیم بیا، ولی وقتی میاد اگه اونو بشناسی کیه میگیم نه یا برو. خب و این تجربه میدونی چرا؟ چون همه چیزو میخواد، آخه همه چیزو میخواد، متوجه میگه. و یوشع به این تجربه از اسرائیل رسیده، او همه چیزو میخواد و همه چیزشو میده، شما همه چیزتون رو نمیدید،
شما کسای دیگه هم هستن و به یه معنا الهی دارن میگن مار هاشو از ما. بعد خیلی جالب اینجا میگه اما قوم به یوشع گفتن خیر، یعنی این تجربه دارن، این ارزیابی رو نپذیرفتن از یوشع، نه خیر اینطور نیست، ما یهوه را عبادت خواهیم کرد. حالا ببین یوشع چی میگه. آقا یوشع قوم را گفت شما بر خود شاهدید. بر کی؟ در واقع میدونید این ترجمه شده، ولی اصلش چی داره میگه؟ خودت ناقض همین گفتاری، خودت ناقض همین. یعنی چی؟ یعنی فردا من که الان بهتون گفتم شما را یارای یهوه، یارای عبادت یهوه نیست، چون اون خدای چیه؟ خدای غیور، حسود، همه چیزو میخواد. خب ولی فردا خودتون بر این چیه؟ خودتون شهادت ضد شهادتید. حالا همین اتفاق، شهادت ضد شهادت، الان توی جامعه ایمان در میان ایمانداران در کتاب یعقوب رخ داده دیگه، نه؟ یعنی میگه واقعا شما او رو پیروی میکنید، شما چیز میکنید؟ نه خیر، شما خود شهادت علیه خودتونی. وقتی این روابط در میان شما حاکمه، یعنی اینجور دارید با هم به سر میبرید، این نشون میده که چی هستید؟ شما را یارای عبادت خدا نیست. ولی خب همونطور که بدرسام گفت، حالا بخش منفیشو گفتیم، اون بخشی که چگونه میشه اینو درمان کرد، چطوری میشه، یا چه پاسخی یا چه انتظاری متن از شخص داره که از این حالت بیرون بیاد، به نظرم یکی از چیزاش توبه است دیگه، نه؟ فکر کنم افتادگی رو ما گفتیم، میگه خدا فروتنان را فیض میبخشد. ولی بعد این که میگه همین فروتنی نتیجه چیه؟ نتیجه درک اینی که من، بله، شهادت یوشع راجب قوم درست بود، شهادت یعقوبم راجب قوم درسته، ما با این خدا، با این انتظارات و با این، یعنی ببین چقدر جدی میگیره این رابطه. ما گفتیم نه اینقدر جدی دیگه، اینقدر دیگه میدونید. ولی وقتی اینو میبینی آدم باید فروتن بشه، بگه بله من خطا کردم، توبه بکنه شخص، خب، و برگرده. چون بازم یه آیه جالب دیگه که اینجا هست، ببینید این آیه خیلی آیه هست که تو آیین‌ها به کار میرفت. باز من برای کلمه کالتیک، کلمه آیین ها، یا ببینید این آیه که تو آیه 8 به خدا نزدیک شوید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. این آیه خیلی آیه برای قربانی ها، برای خیمه، میدونید، به خصوص در اون تصویر دادن قربانی ها خیلی دیدیم. من یه آیه مشابهش تو زکریا باب 1 آیه 3 دیدم که اینو میگه، نگاه کنید، میگه پس بدین قوم بگو خداوند لشکرها چنین میفرماید، به سوی من بازگشت کنید، به سوی من بازگشت کنید، من نیز به سوی شما بازگشت خواهم کرد. خب یعنی باز هم شما دیدید که این حکمت، گفتیم یه شرایطی میخواد برای فرد که دریافتش بکنه، و این تبدیل هم یه شرایطی برای شخص میخواد که شخص بخواد. وقتی میخوای به این خدا نزدیک بشی، باید از این ضد ارزش ها چیکار کنی؟ فاصله بگیری. اولا باید تشخیصشون بدی که تو اینا هستی. میدونی گفتم گاهی اوقات خیلی راحت نیست. اول باید این روشنگری بیاد که آدم بدونه کجاها دوستی با دنیا، کجاها ارزش های دنیا وارد کار شده، کجاها ما حتی حاضر ممکنه بشیم یه نفر از میدان بدر کنیم. حالا این کلمه قتل که اینجا آمده، اینا فرم های به قول معروف مبالغه گونه قتلی که تو جامعه ایمان رخ نمیده. خب اینا همش استعاراته، درسته، ولی فرم های مبالغه ای برای توصیف یک ضد ارزش الهیه. کجاها این پا گذاشتن روی همدیگه رخ داده که شخص از این چیز فاده. ولی و من با این تموم کنم که دوباره اینجا کلمه دودلان رو میبینید که گفتم این تخصص یعقوبه تو عهد جدید، اینو به کار میبرید. این بار دومه تو آیه 8، ای دودلان دلهای خود را طاهر سازید، ای گناهکاران دستهای خود را پاک کنید، توبه کنید دیگه، درسته. و این دعوتی هست که در اون فرد از یک جهان وارد یک دوباره یک دل میشه، دوباره در این وضعیت به سر میبره.
خدا بیشتر با این قومی که هم بی وفاست یعنی و هم دو دله، یعنی تو دو جهان میچرخه، چه برخوردی باید بکنه؟ یعنی واقعا آدم احساس میکنه که اینجا واقعا این غضب و این نه این خشم باید ریخته بشه، ولی یه جایی در باب دو گفته بود که شما مثل کسایی باشید که سخن میگید و عمل میکنید، بر شما به این صورت بر اساس شریعت آزادی داوری میشه، زیرا داوری نسبت به آن که رحم نکرده باشد بی رحم خواهد بود، اما رحم بر داوری پیروز خواهد شد. فکر کنم یه نشانه هایی از این میده که اون چی که در عهد عتیق هم دیدیم اینه که خدا بله غضب رو داره، رحمت هم داره، ولی خیلی جاها که سند داریم بیشتر اینه که رحم رو ترجیح داده برای این که غضبش رو چیه بریزه. و اینجا میری راه حل از خود خدا میاد. من این جمله‌ای که فیضی که او میبخشد بس فزونتر است، یعنی قبل از این که به توبه برسیم میخواد بگه ببین کار راه حل از خودش شروع میشه، میدونی، و از فیضی که مرتب فزونتر میشه. شما دیدید گفتی در بیابان بیشتر فیض جاری میشد، پولس میگه هر جا گناه تاری بیشتره فیض بیشتر داره اتفاق میفته، و من داشتم همین رو میدیدم که باز تو به خدا بیوفایی، تو به خدا عشق، یعنی دو تا عشق داری میورزی، ولی او در مقابل با این نه خشم و غضبش رو بیشتر بکنه، بلکه فیضش رو داره بیشتر میکنه و تو حیات داری در این فیض. یعنی از چقدر این تو رو دوست داره و تو متاسفانه داری خیانت و بیوفایی میکنی، چقدر اون تو رو دوست داره که به جای آره اون غضب و این و این راه حل و همین جمله که گفتی داره چیزای آینی چقدر ما رو به عهد عتیق میبره. من مزمور 24 یادم اومد، آیه 3 و 4، کیست که به کوه مقدس کوه خداوند براید؟ کیست که در مکان مقدس او بیستد؟ آن که پاک دست و صاف دل باشد. ببین دستان خود گفت، بعد گفت دلها، صاف دل یعنی یک دل نه، و که جان خود را به سوی آنچه باطل است بر نیفرازد، قسم او برکت رو از خداوند خواهد یافت. من فکر کنم واقعا ما خیلی شاید رو تیرگی این وضعیت نگاه کردیم، ولی باید یه بالانسی ببینیم که چقدر اینجا محبت، فیض، نادیده گرفتن و حل موضوع که باید به جای شادی و اینها میگه ندبه و زاری و اینها بیفته، این مثبته، چون پولس هم تو نامش به قرنتیان میگه وضع خرابه، ولی بعد میگه که یک اندوه الهی هست این. من با این نامه میخواستم شما رو اندوگین کنم، یعنی با یه هدف این. چرا؟ چون این اندوه به نجات میرسه، ولی غم دنیوی به هلاکت میرسه.
خدا بهتون برکت بده. ما این اپیزود رو در اینجا به پایان میرسونیم. دعای ما این هست که این جملات، این بررسی ها فرصتی رو برای کنکاش شخصی ما ایجاد کنه. در این طول این هفته دعوت میکنم شما رو با تمرکز بیشتر بر روی متن با ما همراه باشید. در اپیزود آینده ادامه باب 4 رو با هم بررسی خواهیم کرد. دعوت میکنم همه شما عزیزان با ما همراه باشید. تا اپیزود آینده برکت خداوند با شما باشه.